أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در مورد بهشت اختصاص داشت به دارالامن بودن بهشت. یک روایت باقی موند از وجود مقدس امام صادق علیه السلام به محضر مقدسشون. صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجا. می فهمان که ان الناس یعبدون الله على ثلاثه اوجه، فطبقه یعبدونه رغبه فی ثوابه فتلک عبادت الحرصا و هو الطمع، و آخرون یعبدون خوفا من النار فتلک عبادت العبید و هی رحبه ولكن يعبده حبا له عز وجل فتلك عبادت الكرام و هو الامن لقوله و هم من فزع یوم اذن آمنون قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم فمن احب الله احبه الله و من احبه الله عز وجل کان من الامنین. می فهمد که مردم عبادت خدا رو به سه صورت، سه وجه انجام میدن. طبقتون طبقه هستن که خدا رو عبادت میکنند برای ثواب، که این عبادت افراد حریص هست و افراد به این عبارت هست از طمع، یعنی طمع بهشتشو دارن، طمع ثوابشو دارن، طمع پاداششو دارن و این رو انجام میدن. نه که این بده ها، بسیارم خوبه که انسان به تو بحث ثواب اینا توضیح دادیم که انسان برای ثواب الهی، پاداش الهی و دریافت اون پاداش هایی که نزد خدا هست عبادت الهی رو انجام بده. این خیلی هم عالیه، خیلی هم خوب هست، اما این یه درجه است. یعنی بعضی ها این طمع رو دارند که به رغبت اون چی که در نزد خداست عبادت الهی رو انجام میدن، طمع دارن به پاداش الهی و این کار رو انجام میدن. بعد میفهم و یعبدون خوفا من النار فتلک عبادت العبید. بعضی از افراد هستن که او رو از بیم آتش میپرستن که به آتش قهر الهی و عذاب الهی دچار نشن، که این هم پرستش بندگان هست. و فرمود که وهی رحبه، این همون ترس هستش، عبادت از روی ترس هستش. هر دو صفتش هم خوبه، هم اون رغبتش خوبه، طمعش خوبه، و هم رحبتش خوبه، ترسش خوبه، هر دو. و اگر در ما انشاءالله باشه، خدا کنه که ماها از کسانی باشیم که به پاداش ثواب الهی عبادت الهی رو انجام بدیم، بترسیم از عذاب الهی و از ترس عذاب الهی گناه نکنیم و خدا رو عبادت بکنیم، این خیلی هم عالی هست. و همین دوتا هست که مقدمه ای فراهم میکنه که انسان عبادت خدا رو برای یه چیزی بالاتر انجام بده. اگر این دوتا بود، عبادت برای پاداش یا ترس از عذاب الهی، قلب انسان آماده میشه رفته رفته برای یه چیز بالاتر و اون محبت خداوند هست. اینکه انسان خدا رو به عشق خود خدا، به محبت الهی، از روی محبت و صفا باهاش انس بگیره و عبادتش بکنه، لذت ببره از خدا. هیچ چیزی از این قشنگتر نیست که ذائقه یک انسان در مورد خداوند تبارک و تعالی به لذت بیفته. این به لذت افتادن یعنی این که هر چیزی که رنگ و بوی خداوند رو میده انسان ازش خوشش میاد، دوستش داره. اسم میخواد انتخاب کنه برای بچهش، میاد از اسمایی انتخاب میکنه که مورد انتخاب و رضای الهی است. دوست انتخاب میکنه، دوستان الهی انتخاب میکنه. شنیدنی ها و خوردنی ها و پوشیدنی ها و هر کاری که میکنه میبینید که رشته انتخاب میکنه، خدا رو در نظر میگیره. شغل انتخاب میکنه، خدا رو در نظر میگیره. هر چیزی که رنگ و بوی خدا رو داره این دوست داره. فضاهای الهی رو دوست داره، مسجد رو دوست داره، حسینیه رو دوست داره، علما رو دوست داره، مراجع رو دوست داره، عبادتگاه ها رو دوست داره. این نشون میده این شخص علقه ای بین او و خداوند تبارک و تعالی هست. و اینکه انسان تو رابطه شخصیش با خدا بیفته به لذت. تلاش تو اردو، موضوع کل اردو امسالمون همینه که انسان بیفته تو لذت با خداوند تبارک و تعالی، یعنی دلتنگی برای خود خدا، لذت بردن از سخن گفتن با خود خدا، مناجات کردن با خود خدا. این خیلی مهمه. هم نفس شدن با خدا، خلوت کردن با خدا، دمی رو ساعاتی رو معنوس بودن با خداوند، با خدا گذروندن، با خدا گذروندن، این خیلی مهمه. ببینید ما در بخش جمادی وقتی که با پول و اشیا خلوت میکنیم اصلا احساس نمیکنیم وقتمون داره تلف میشه. مثلا یه خانوم مثلا میبینی با لوازم زندگیش چقدر خلوت میکنه، چند ساعت میشینه سر حوصله به این کریستالا و استیلا و نمیدونم قاشق چنگال و اینا میرسه، اصلا احساس نمیکنه که وقتش تلف شده. به میزصندلی و مبل و اینها میگه خب اینا چیزای دوست داشتنی من هستن، میخوام مرتب باشن، خوب باشن، تمیز باشن. بعضی ها با قضا وقتی خلوت میکنن اصلا متوجه گذر زمان نیستن، ساعت ها وقت میذارن یه غذایی رو آماده کنن، حدود 15 دقیقه میخورنش و تمام میشه. ولی از اینکه وقت برای شکم بذارن می ده ها و صد ها هزاران ساعت وقت انسان صرفه قضا میشه. اگه بخواد بره یه غذای خوشمزه‌ای رو بخوره، یه لذت گیاهی رو ببره، از این که چند ساعت وقت بذاره خودش رو برسونه به یه محل. ما الان کسایی داریم که مثلا چند ساعت وقت میذارن برن یه شهری که تو اون شهر یه چیزی رو بخورن، مثلا برای خوردن اون چیز میرن اون شهر، بعد ساعت‌ها وای میسن تو صف. این احساس قبض نمیکنه، احساس باختن نمیکنه، دلشوره تو زندگیش نمیفته که اگه الان کار دارم نمیرسم نمیتونم هست، تا اونو میخوره. بعضی مشوقهای حیوانی دارن، یعنی اگر مثلا با جنس مخالفشون خلوت بکنن یا بچه هاشون، با پدر مادرشون، با دوستاشون، با خواهر برادراشون، با همسرشون خلوت بکنن، متوجه گذر زمان نیستن، چند ساعت مهمون، چقدر تلفنی صحبت کنن، چقدر چت کنن، چقدر این ور اون ور برن، من اصلا متوجه گذر زمان نمیشه، خستم نمیشه، دلشورم توش ایجاد نمیشه، میگه خب با خانوادم هستم دیگه. بعضیا با علم اینجوری هستن، هر چقدر کار علمی، مطالعاتی، تحقیقاتی، پژوهشی بکنه احساس عذاب وجدان و ناراحتی و گذر زمان و حالا کار دارم و اینا نیست، میتونم دارم میفهمم. در ارتباط با الله هم انسان باید وقتی میرسه به این مرحله سوم که به همین علامتشو دارم براتون میگم، که برسه به یه جایی که وقتی قرآن میخونه هول نشه، وقتی میخواد نماز بخونه نگه دیرم شد الان کار دارم باید زود تمامش کنم، وقتی بعد از نماز میخواد بشینه با الله حرف بزنه هول نشه، هی نگه به ساعتش نگاه بکنه. این نشون میده که این آدم رسیده به یه چیزی به نام لذت انس با خدا، رسیده به عشق، رسیده به محبت. در غیر این صورت وقتی که ما اینجوری نیستیم یا طمعکاریم یا ترسوییم، یا تمکاریم یا ترسیم. بعد انسان زمانی میشه به محبت میرسه که واقعا دلش برای خدا تنگ میشه. که نشانه هاش و علائمش و چیزاش رو من ان شاءالله در اردومون امسال بیشتر مفصل توضیح میدم. اگرم کسی خواست راجع به این چیزی بدونه، اون بحث سلسله مباحث معنوی رو توضیح دادیم، صحیفه رو توضیح دادیم، به اون مباحث ان شاءالله مراجعه کنن. اندازه کافی این مباحث اونجا آمده. حضرت می‌فرماید که ولکنی اعبده حبا له، من او رو عبادت می‌کنم به خاطر دوست داشتنش، چون دوستش دارم عبادتش می‌کنم. فتلک عبادت الکرام، این عبادت کرام هست. کرام یعنی چی؟ یعنی بزرگان، افراد با قیمت، افراد گرامی، افراد بسیار با قیمت و عزیز رو بهش میگن کرام. یادتون هست دیگه توی شرح همین اصول الکرم، یادتون هست در شرح زیارت جامع کبیره بودیم، کرم یعنی قیمت یه چیزی، هر چیزی که قیمتی تر هست در نوع خودش میگن کریمه. این مثلا سنگ ها همه خوب هستن، اما مثلا الماس و یاقوت و زمرد و اینا رو میگن احجار کریمه، یعنی سنگای چی؟ قیمتی. کرام یعنی یه آدم با شخصیت و با ارزش، یه آدمی که میشه بهش گفت آدمه، آدم حسابیه. یه کسی که خدا رو روی محبت عبادت میکنه، اصلا عشق خدا میفته تو دلش، قیمتی میشه، چون مربوط به بخش اصلیشه دیگه. بخش اصلیش که بخش پنجم هست. انسان با میزان جماداتش، فعالیت‌های حیوان، گیاهی، حیوانی یا علمیش عزیز نمیشه، قیمتی نمیشه، ولی به میزانی که خدا خواه هست قیمتی میشه، به میزانی که عاشق خداوند تبارک و تعالی میشه، دوست داره وقت با خدا بگذرونه، با خود خدا دوست داره وقت بگذرونه با خدا. آدمی که تو خونه هست دلش تنگ میشه، آخیش الان من تو خونه هستم، برم این صحیفه رو بردارم، برم این مفاتیح رو بردارم، برم قرآن رو بردارم، شروع کنم با خود خدا حرف بزنم، این لذت، این دلتنگیه، این نشون میده این آدم قیمتی شده، این آدم به کریمی داره نزدیک میشه، داره کریم میشه. خب میفهمد این عبادت، عبادت کرام هست، عبادتی که انسان از روی دلتنگی برای خدا انجام بده، عشق به خدا، دلتنگی با خدا، انس با خدا، بیاد سراغش تو زندگیش و به یه ساعتهایی تو زندگیش به بقیه چیزهای زندگیش این چهارتا بگه برید کنار دیگه، الان به حوصله شماها رو هیچ کدوم ندارم، هیچ کدوم، الان من فقط میخوام برم تو آغوش خدا، میخوام برم خدا رو بغل کنم، میخوام خدا رو در آغوش بگیرم. این اون موقعی است که انسان قیمتی شده، به کرامت میرسه انسان. خب حالا میگه و حالا اینو میگه این حالتی به بنده دست میده، یعنی بنده یه دفعه عاشق خدا میشه، محبت خدا میفته تو دلش، و هوال امن، فوق‌العاده است. اینا مباحثی هستش که بعد از ظهور امام زمان بعدها دیگران تازه میان رو اینا سرمایه گذاری بکنن که روانشناسی کار کنه. اینا روانشناسی، اصول روانشناسی، چون هیچ جای دنیا تو هیچ اصلی از اصول دنیا تو بحث روانشناسی، برید تمام مکاتب روانشناسی جهان رو ببینید، هیچ جا به شما نمیگن قیمت یه روان، قیمت یه انسان اون موقعی که عاشق الله میشه، هیچ وقت. این امام صادق یعنی کسی که رو قله خلقت نشسته، از اونجا داره به تو قیمت میده، میگه قیمت تو زمانی است که عاشق خدایی. میگه و هو الامن، امنیت روانی میخوای؟ امنیت روانی میخوای توی دنیا؟ میخوای دیگه قرص اعصاب نخوری، خوابت خوب باشه، خوب بخوابی، زود بخوابی، هر وقت بخوای بخوابی، هر وقت خواستی بلند شی؟ میخوای ضد ضربه بشی؟ میخوای زودرنجی‌ها و عصبانیت‌ها و حساسیت‌ها و حسادت‌ها و بدبینی‌هات بره کنار، تمام این مارها و عقرب‌هایی که اگه گرفتار روح انسان بشن، یعنی روح انسان گرفتار اینها بشه، بعد از مردن صدها هزار سال باید تو جهنم بسوزه تا اینا کنده بشن از روح انسان، میخوای یه جا بکنیش؟ یه اکسیر بیشتر نداره، یه اکسیر، اکسیر اینه دیگه. اکسیر چی بود؟ گفتن این کیمیا، کیمیا چی بود؟ میگفتن یعنی ماده‌ای که وقتی میزنی به مس، مس چی میشه؟ طلا میشه. علوم مختلف بود دیگه، هیمیا و کیمیا و لیمیا و این چند تا علمی که بود، سیمیا و اینا، یکیش چی بود؟ کیمیا بود. یعنی چون وقتی که میزدی به مس، مس طلا میشد. اگه یک کسی بخواد همه جهنماشو یه جا آب کنه، تمام صفتهای بدشو یه جا خوب بکنه، بخواد ره 100 ساله رو یه شبه طی بکنه، بخواد یه دفعه تو جهنم درات بره به درجات عالی بهشتی برسه، فقط یه کار باید بکنه، اون که عاشق خدا بشه، محبت خدا بیفته تو دل انسان. و برای این کار احتیاج داره اول عاشق خودش بشه انسان. کدوم خود؟ این چهارتا نه. کدوم؟ خود فوق عقلی، خود انسانیتون. اگه این شخصیتتون رو دوست داشته باشید و عاشقش بشید، مریضی های روحی روانی، استراب ها، ناراحتی ها، قصه خوردن ها، تشنج ها، بد شخصیت ها، بی شخصیتی ها، همه از بین میره. همه یه اکسیر، دوستی با خدا. اگه این یه دونه اتفاق نیفتاده، اصلا انسان زندگی نکرده، اصلا زندگی نکرده، به عنوان آدم هیچ وقت رو کره زمین زندگی نکرده، یا به عنوان یه خانوم بوده، یا آقا بوده، یه گیاه بوده، یه جماد بوده، یه حیوان بوده، همین این زندگی کرده. معروفه که اسکندر وقتی که از شهرها رو فتح کرد، در ایران هم بود، وقتی که میره میبینه سنگ قبرها رو نوشتن 2 سال، 3 سال، 5 سال، 4 سال. میگه این چرا اینجوری اینجا؟ میگه هیچ کس بزرگ نشده بمیره، همه نوشتن 3 سال، 4 سال، همه بچه مردن. به وزیرش میگه هیچ کس نمیفهمه. خلاصه بالاخره کسی رو میارن از مردم اونجا که این راز رو فاش کنه. میگه ما رو سنگ قبر فقط عمر مفید افراد رو مینویسیم، اما که این شخص به عنوان یه آدم زندگی کرده، زندگی حقیقیش رو مینویسیم. برای 60 سال بوده مینویسیم 4 سال خوب زندگی کرده. بعد به اسکندر میگه تو یه کاری کردی که وقتی میمیری رو سنگ قبرت مینویسن اسکندر هنوز از مادر متولد نشده بود که مرد. یعنی اصلا عمر نکردی تو به عنوان یه انسان. حاصل عمر همان بود که با دوست گذشت، باقی همه بی‌حاصلی و بلهوسی بود. این واقعیت قضیه است، باقی همه بی‌حاصلی و بلهوسی بود. اون مقداری که تو انس داری با غیب، با خانواده آسمانیت، با اهل بیت علیهم السلام، با فرشتگان، با شهدا، با الله عمر کردی، عمر مفیدته. بقیهش حمالیه، بقیهش چیزی نیست. بله این حمالی ها اگر منجر به انس بشه خیلی ارزش داره. بچه داری کردی، اما این بچه داری سازندگی روحی درت ایجاد کرده به جای که اعصابت رو خرد بکنه. شوهرداری کردی، با این شوهرداری مثل آسیه که فرعون رو تحمل میکنه نورانی شدی، قوی شدی، بیشتر افتادی تو دامن خدا. این خب خیلی ارزش داره. عمر مفید انسان همینه که با خدا بگذره. خب حالا ببین حضرت چیکار میکنه. میگه و هو الامن، قوقا کرده، قوقاست، یعنی داروسازیه، داره به شما فرمول یاد میده. میخوای آرامش پیدا بکنی، میخوای شاد بشی، میخوای هر مشکلی تو زندگیت اتفاق افتاد بگی ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی نیست. میخوای ترسا و استرابای وجودت از بین بره، دل شورهات از بین بره، احساس قصه ها، دلتنگی ها، تنهاییات، بی کسی ها از بین بره، یک کلمه عاشق شو. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید. دیر میشه، دیر میشه. عاشق نشده باشی اصلا زندگی نکردی. قبل از اینکه فرشته مرگ بیاد علیه السلام بیاد ما رو ببره و بعد تو برزخ معلوم بشه اصلا ما زندگی نکردیم تو دنیا، زندگی کنیم، زندگی کنیم. این عیش یک انسانه، لذت یک انسانه، این شادی و طرب یک مؤمنه که تا دیر نشده عیاشی بکنه، تا دیر نشده کیافی بکنه، تا دیر نشده به بزم برسه، به شادی برسه. اون موقع است انسان وقتی که این تو دل زنده میشه میفهمه مسجد یعنی چی، حسینیه یعنی چی، حرم یعنی چی، قرائت قرآن یعنی چی؟ شنیدن صدای قرآن یعنی چی؟ نماز یعنی چی؟ دعا یعنی چی؟ میفهمی مجالس اهل بیت یعنی چی؟ که حضرت میگه باقی از باغ‌های بهش مجالس و ذکر، میفهمه بهشت یعنی چی؟ این آدم قبل از این که بمیره و بره تو بهشت، تو بهشت اینجا، بهشت تو اینجا تماما ادراک میکنه، انقدرم لذت میبره که حضرت میگه بهشتیا در حسرت این لذت این هستن تو دنیا، بهشتیا تو بهشتشون حسرت لذت این تو دنیا رو میخورن، اونا با بهشت مشهورن، خوش به حال فلانی، الان تو حسینی هست، الان حرم امام رضاه، الان حرم حضرت معصومه هست، الان حرم حضرت عبدالعظیم. برای همین همه خوبان عالم، خب انبیا، همدیگه از انبیا ما بالاتر که نداریم که، انبیا اولیاء الهی تماما از تو بهش هوس زمین رو دارن، دلتنگی های زمینی دارن، نه برای زندگی زمینی، برای چیش؟ بله؟ برای میکده هاش، برای عاشقی هاش، برای فرصت هایی که انسان میتونه عاشقی بکن. در ما سید و شهدا چی میگیم؟ شب جمعه که میشه فوجون ینزل و فوجون یرفع، یه فوجی از فرشته ها و انبیا میان قبر سید و شهدا، یه فوجی میرن. ما هم کنار قبر سید الکریم اینجا شبای جمعه شه، قبر سید و شهداست، برای ما همین جوریه، یه فوجی میان یه فوجی میرن دائما. برای همین شما میگی چی؟ به اذن الله و به اذن رسوله و به اذن اهل بیت و به اذن ملائکت الحافین، ها ملائکه که دارن اینجا هستن، همه فرشته ها عاشقنن، جون میکنن اجازه از خدا بگیرن، خدا یه بار به ما اجازه بده ما بریم زیارت امام حسین، بریم کربلا. حضرت فرمود میرن، از داده میشه، بر میگردن و دیگه نوبتشون نمیشه، دیگه نوبتشون نمیشه. ما هم مفت داریم زندگی میکنیم وسط این عشق، قدر نمیدونیم، دلمون برای خیلی چیزای دیگه میگیره، شادیامون برای چیزای دیگه است، قصه هامون برای چیزای دیگه است. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. انسان تو آغوش خداست بلد نیست عشق بازی بکنه، مشکل ماست. حضرت میگه و هو الامن، امنیت یعنی این، هر چی میخوای درجه امنیتتو میخوای بالا ببری، 20 سال 30 سال قرص میخوره طرف، قرص اعصاب میخوره، یا این دیگه خوب شدنی هست؟ یا آدمی که 20 سال قرص اعصاب میخوره، عصبانی، همه چیو میشکنه، کتک میزنه، عربده میکشه، نمیشه نگرش داشت؟ میشه؟ آره میشه. معجزه شما رو خیلی ها دیدیم، خیلی ها رو دیدیم معجزه شو اتفاق افتاده. یه بار عاشق شدن، عشق چه عجب اکسیریه، وقتی میاد همه ی وجود انسان و ذات انسان رو عوض میکنه، ذات انسان عوض میشه. این عشق رو همه ی خصوصیت های وجودی انسان اثر داره، روی تلاش‌های جمادی آدم، رو تلاش‌های گیاهی آدم، رو تلاش‌های حیوانی آدم، رو تلاش‌های علمی انسان و روی معنویات انسان. وقتی اکسیر عشق میاد، گفت یا رسول الله من کافر که بودم جای 40 نفر غذا می‌خوردم، الان از وقتی که ایمان آوردم به شما یه وعده غذا بسمه، سیر میشم. چه جوری شده؟ عزفم اون موقع با معده کفر میخوردی، الان با معده ایمان داری غذا میخوری. اینجوری انسان، آدمی که عاشقه حسادت اصلا نداره، نمیگه آخ 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 خوش به حال فلانه چی داره، اصلا قصه نمیگه، چون خودش همه چی خودش داره، خودش اللهو داره. این دیگه نمیاد بره قصه اینو بخوری، کسی دکترا داره، من الان دیپلمم یا سیکلم، نمیره قصه اینه اونو بخوره که فلانی چقدر پول داره من ندارم. خب بله، اون پول داره داره مصرف میکنه، لذت آخرتیش داره کم میشه، تو نداری، ذخیره شده برای آخرتت. خدا لذت ها و مصیبت ها رو مساوی میده، اگه یک کسی الان خیلی خوش به حالشه، خوش خیلی خوش به حالشه، نوبت خوش به حالی ما هم میرسه دیگه. من مسابقه ندارم حقارت بیاد تو وجودم که من ماشین اینجوری ندارم، خونه اینجوری ندارم، الان زن ندارم، شوهر ندارم، نمیدونم خوش به حال اینا خانواده دارن، من خانواده دارم، پدر مادرم مردن، هر چی. چون آدمی که میفته به حب اصلو داره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، همه رو داره. این آدم اصلا هیچ احس، اصلا دنیا رو مسخره میکنه، مرگ رو مسخره میکنه، این حقارت ها اصلا پیش این حال به هم زنه که کسی اینقدر تحقیر بشه، کوچولو باشه برای دنیا. اینجوری اصلا نیست. میگه چی؟ میگه میگه تعبیر رو دقیق خواهیم چقدر فتلک عبادت الکرام. این آدم کریم خودش دیگه، قیمتیه. چون قیمتیه اصلا دلبری های چارگانه پایین نمیتونن دلشو ببرن. یار دلارام دل برده از ما، آرام و آرام الحمدلله. و همه قیمت انسان به اینه که کی و چی دلشو ببره، لذت انسان در چی بیفته، لذتش تو چی بیفته، این میشه قیمت یه آدم. خب نمیتونم ردشم، هر کاری میکنم این کلمه ردشم، انقدر حرف داره این کلمه، انقدر حرف داره. همین معجزه معصوم همینه دیگه، تو دوتا کلمه یه عالم حرف میزنه. هزاران دانشمند باید بیان بشینن، هزاران جلد کتاب بنویسن تا اینو حلش بکنن برای مردم. و هوال امن. آقا چه ربطی داشت اون عبادت به این امنیت؟ همه اون امنیت مال اون عبادته، عبادتی که عاشقانه باشه، از روی دلتنگی باشه. دلت تنگ شد برای خدا، امنیت میاد سراغت. دیگه حالا منم ماشینم تصادف کرد، انگشترم گم شد، الان رو سریم چی شد، مانتوم اینجوری شد، کدشهوارم رو دوزیدن، الان نمیدونم خونمون اینجوری شد، خونمونو خراب شد، نمیدونم الان زلزله اومد اینجوری شد، الان فلانی مرد، الان نمیدونم. اصلا این آدم میلرزه یه ذره، چون معشوقش همیشه کنارشه. اونم یه معشوق بی نهایتیه که سیر نمیشه آدم ازش. این کنارشه، همه امنیت کنار این آدمه، همه امنیت، همه آرامش کنار این آدمه. این رمز شادیه، رمز آرامشه، رمز محبته، رمز سعادت تو دنیا و آخرت. همین انسان بیفته تو دلش. خب این یه آینه است که ما خودمون رو توش ببینیم. ببین تو این آینه الان ما برای چه چیزایی قصه میخوریم، ناراحت میشیم، عصبانی میشیم، استرس میگیره به قول امروزی ها ماها رو، استراب میگیردمون، دلشوره میاد سراغمون، وای وای وای. ببین برای چی اینجوری میشی؟ اگه برای این چهار تا مورده، یعنی این زنده نشده تو دلت، اینو زندهش بکن، این فعال بشه، تمام امنیت میاد سراغت، تمام امنیت. فلانی به من سلام نکرد، چرا به من احترام نذاشت، من چند سال از اون بزرگتر هستم، نمیدونم، اینی بهش بر نمیخوره آدم. اصلا نمیاد تو مخیلش، نه که بهش بیاد تو مخیلش کنترلش بکنه، اصلا نمیاد تو مخیلش. خدا شاهده اصلا نمیبینه اینو، اصلا نمیاد تو مخیلش. چرا فلانی منو دعوت نکرد، چرا نمیدونم، اصلا هیچ. چرا به فلانی بیشتر رسیدم، به من کم رسیدم، بیشتر به فلانی احترام گذاشتم، به من نذاشتم، بابام چرا به فلانی اینقدر پول داد، به داداشم به من کمتر داد، مامانم، اصلا نمیبینه آدم، اصلا نمیبینه، نمیاد تو مخیلش. وقتی میاد تو مخیلت یعنی هنوز گیر خودتی، یعنی هنوز گرفتاری. چشم هم چشمی رقابت وقتی میاد تو زندگی، یعنی نهایت بدبختی یا آدم، کوچولو بودن یا آدم. وقتی با بقیه مسابقه میذاری، این یعنی کوچیک بودن آدم. به محض اینکه مقایسه میکنی باختی. خدا میگه ببین کجا نگاه میکنی، من پیشتم، من کنارتم، الان حواست چیو داری با من؟ لا اله الا الله دل آدمو اینجوری آروم میکنه. خدا کنه ما یه دو رکعت نماز بخونیم، بگیم اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له، وحده لا شریک له، شریک نداره. کاشی وقت بود براتون یه ذره مثنوی میخوندم، خدا رحمت کنه مولا احمد رو. میگه یه خانومی نشسته بود لب بوم، این آقایی هم که عاشقش بود، یعنی این عاشقه نشسته بود لبه بوم، خانم رو خود بوم بود، هی به این زنه ابراز عشق میکرد و علاقه میکرد و اینا. زنه گفت من چی کارم تو من عاشق من هستی؟ خوشگلتر از من اون هاش داره میاد تو کوچه است، نگاه کن داره میاد، اصلا من در مقابل اون هیچم، نگاه کن. این تا نگاه کرد این هلش داد پایین، گو ببین تو زمانی من عشق میبرزی که از من بهتر رو بله ندیدی، دیدید حوس بازی تو چقدر قشنگ میگه مولانا، در مقابل بودمت نی پشت سر. چرا سرتو برگردوندی نگاه کردی؟ آه؟ وقتی برمیگردی نگاه میکنی یعنی تو حوس بازی، الان من ابراز عشق میکنی، یه چیزی که اون طرف هست دل تو میبره. ما خیلی وقتا ادعا میکنیم خدا رو دوست داریم، ولی سر 4 تومن پول دنیا، سر یه ماشین، سر یه چادر، سر یه تلویزیون، سر یه یخچال، سر یه تلویفون همراه بالا پایین میشه. تلفنشو دزدیدن، اصلا انگار شخصیتش دزدیدن، این شخصیت این آدم رفته، اصلا انسان شخصیتش سرقت شده. او رفته دیگه، حالا دلبستگیاش اون توه، حالا افسوس میخوره. یالا یک کسی که دلبستگیش چیز دیگه یه، از این چیزا قصه نمیخوره. چرا؟ ممکنه قصه الهی بخوره برای تلفنش، یه بحث دیگه است. یه محتوای الهی اون تو بوده، یه چیزی اون تو بوده که وقتی که با اون نگاه میکرده بهش یه حسای قشنگی دست میده، اونم عشق خداییه، نه به خاطر با گوشی کار ندارین اصلا این آدم. خب و هوال ام نمیتونم ردشم، بلش کن ردشم. حالا سند میاره امام صادق، و هم من فزعین یوم ازن آمنون، سوره نمل آیه 89. اونها از فزع، اوه فزع قیامت، یوم ازن قیامت، آمنون در امنیت هستن. چرا؟ کیا از ترس قیامت و فزع قیامت و فضای قیامت در امنیتن روز قیامت؟ کسایی که تو دنیا از قصه در امنیت بودن، از عصبانیت، زودرنجی، حساسیت، قاطی کردن، بریدن، این تو امنیت بودن. آدمی که استحکام شخصیتی داره، جلز و ولز نداره. چرا؟ چون امنیت روانی داره این آدم. این معشوقش کنارشه، تو کنار معشوقش همه سختی ها رو میگذرونه، تکونش هم نمیده هیچی. وقتی اینو داره دیگه تکون نمیخوره. اگه ارزه داشتی در مقابل این 4 تا غمها، غمهای 4 گانه، به عشق خدا قصه نخورید، دعوا نکنید، زندگیتون رو خراب نکنید، جر و بست تو خونه با خانوادهتون راه نندازید، سر اینجور چیزا، سر دنیا غم نخورید، یعنی امنیت دارید دیگه. چجوری آدم میتونه؟ چون میگه آخه پیغمبر چی داره میگه؟ میگه هر کس بر دنیا گریه بکنه جهنمیه، من بکا علت دنیا دخل النار، هر کس گریه کنه به دنیا جهنمیه. چی میخواد پیغمبر؟ چی میگه؟ چه حرفیه این؟ پیغمبر میگه چون شما انسان آفریده شد، انسان وقتی عشق خدا بیفته تو دلش برای دنیا قصه نمیخوره، محال قصه بخوره، چون عشق تو دلش هست. جهنم یعنی قصه خوردن کنار خدا، اینو بفهمیم. کنار خدا قصه خوردن یعنی جهنم. پیر خرد پیشه نورانیم، برد زمن زنگ پریشانیم، برد زمن رنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران از جهان شاد باش، هان گذران از جهان شاد باش. اگه به عشق خدا شاد بودی، اون موقع است که خدا به تو مباهات میکنه تو فرشته هاش، میگه نگاه کن این بنده من همه جور بلا سرش اومد، مالی، بدنی، خانوادگی، همه بلا سرش اومد، بعد به عشق من انقدر سرشاره، انقدر آرومه، اصلا تکون نمیخور، باز الحمدلله، شکرن لله، الحمدلله، شاده، یادم شادی. این جای مباهات داره، خب این آدم امنیت داره اینجا دیگه. و هم یوم از اینجا دقت کن آیه رو ببین، و هم من فزعن یوم ازن آمنون، روز قیامت اینا در امنیت هستن. این دارالامن بودن یعنی همین، تو بهشتی میخواد بره چون آدم امنیت داشته، همیشه تو دنیا امنیت داشته، هر چی بلا سرش اومد عقده نکرد، میگه باشه میذارم به حساب خدا، خود طلب من، همون شد دیگه. ها شما فکر کنید ائمه چجوری هنرشون بوده که صبور بودن؟ قیدشو میاره میگه صابرن محتسبا، صبور بودن اینا اما محتسب بودن، زیرکیشون اینه. محتسب بودن یعنی چی؟ محتسب یعنی چی؟ حساب کننده. به حساب کی میذاشتن؟ خدا. الان طرف میگه این پسر منو شاگردی قبول کن تو اینجا، بذار بیاد کار کنه، اگه یه موقعی هم زد چیزی و شکست، نمیدونم خرابکاری کرد، به حساب من بذار. باش حسابکار امنیت داره، استفادهش از پسر میکنه، به کار میگیردش، اگه این حالا یه چیزی هم ضربه زد شکست اینا، میخوب صورت حسابش میفرستن برای باباش. یعنی امنیت نداره این آدم؟ آه؟ امنیت داره دیگه، صورت حسابش میفرستن سر برج پولش میده دیگه، نمیگه مالم رفت بدبخ شدم بیچاره شدم، چون حساب میکنه. آه؟ شما میری یه جا اعتبار داری، میگه آقا فلانی و فلانی و فلانی این 10 تا خانواده با این اسما هر وقت خواستن بیان غذا بخورن غذا بخورن تو رستوران، یا هر روز بهشون یه پرس غذا بده، من سر ماه میام حساب میکنم. خب حالا الان این چلو کبابی ناراحته که 10 نفر میان، بیشتر بیان خوشحالتر نیست؟ بله بله، بیشتر بیان خوشحالتره دیگه. میگه خدا کنه 100 تا رو بفرسته، این سر ماه میاد حساب میکنه دیگه، وضعش هم خوبه و آدم خوش حسابی هم هستش و بهش هم اعتماد دارم، ماه به ماه صورت حساب میفرستم، چکشو میفرسته برام. خدا کنه به 100 نفر بگه بیان چلو کباب ما غذا بخورن. این موقعی که همه میریزن دارن چلو کباب میخورن غذا میخورن میرن پول نمیدن، ناراحته؟ ها ناراحته؟ نه، آخر برج میگیره. وقتی شما از دنیا داره کنده میشه، بذار به حساب خدا، آرامش داری. نه که اینقدر گرفتار بشی، آره امسال کنکور قبول نشدم، یه سال عمرم تلف شد. کجا تلف شد؟ درس تو خوندی، زیاده روی که تو تنظیم برنامه ها، برنامه دقیق نبوده، عیبی نداره، قصت هم خدا کفاره گناه قرار میده، باخ نیستش که. پدر مادر نادون خاک بر سرت میزن تو سر این بچه، فلانی و فلانی قبول شدن تو قبول نشدی، اینا انقدر استراب میگیردشونه که اسم دو بچه شون تو لیست کنکوری قبول شده و نباشه، که این بچه خودش خیالش نیست، ولی انقدر پدر مادر نادونن که استراب عادت دونن پدر به این بچه. این بچه بنده خدا احساس بیشخصیتی میکنه. یاد بگیریم صابرن چی؟ محتسبا، بذار به حساب خدا. عرضه داری؟ بذار به حساب خدا. بندش اذیتت کرده، بگو خود بنده تو بوده من اذیت کرده، صاحبش توی دیگه، صاحبش توی، بندت من اذیت کرده، بنده هات من اذیت کردن، بذار به حساب خدا. خدا میگه باشه، هر بنده ای از بندهای من تو رو اذیت کرده باشه، من خودم جبران میکنم برات. حالا دیگه الان دیگه طلاق چیه؟ موضوع طلاق دیگه چیه؟ دعوا درگیری چیه؟ الان اینقدر راحت زندگی رو به هم پاشیدن، اینقدر قصه خوردن، اینقدر استراب، قرص اعصاب، نمیدونم قهر، نمیدونم کینه، این موضوعش چیه؟ الان موضوعیت نداره که دیگه، این چه موضوعیتی نداره. آیه بعدی رو دقت کنید، قوقا کرده امام صادق، بازم به محضر مقدس شونه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. ما زمانی میفهمیم که چی داره میگه امام صادق، که امام صادق رو جلو تصور کنی بدون این آدم یه دونه واو از دهنش بی حکمت در نمیاد. اون امام صادقی که خزائن علم الهی دستش خلیفت الله هست، وقتی میخواد یه حرفی رو بزنه که ضرورت داره این حرف رو بزنه، این حرف لازمه زده بشه، بعد حالا بهت میزنه. بفهم که امام داره باید اینجوری حرف میزنه، بدون که امام تو رو خیلی قیمتی دیده که داره باید اینجوری حرف میزنه. بدون که خدا تو رو چقدر قیمتی دیده، امام تو رو چقدر قیمتی دیده که این حرفا رو گذاشته یادگاری الان برسه بعد 1400 سال دست تو. پس حواست باشه خودتو مخاطب این کلمات بدونی. نگو من لیاقت ندارم، نگو که امام مال آدم حسابی هست. نه، همه تون لیاقت دارید، همه تون آدم حسابی هستید الحمدلله. داره با من حرف میزنه، امامه، بابامه، داره با من حرف میزنه. چی بگم بهتون؟ اگه شما دارید الان این حرف رو از دهن من میشنوید، عرضه شما تو این هستش که جای من و امام صادق رو عوض کنید. خدا روزیتون کرده که کلام باباتون امام صادق به شما برسه، ولو از یه آدم فاسق. خب حواست باشه، حرف رو بگیر. انظر الام ما قال ولا تنظر الام من قال. نگاه نکن کی میگه، ببین چی داره بهت میگه. لیاقتت این بوده که بشینی کلام امام صادق رو بشنوی، حدیث نورانی رو بشنوی. پس ببین داره با تو حرف میزنه. تو لیاقتت شنیدن این کلمات بوده، سعادتت شنیدن این کلمات بوده از امام صادق. نه این فقط بشنوی ببین که حالا این که به ما رفتی نداریم، حالا بلانی هست. نه، مال توه. بالاخره این موعظه الان به گوش ما رسیده یا نه؟ خدا تقدیر کرده که این موعظه به گوش ما برسه، یعنی ما لیاقت شنیدن این موعظه رو داشتیم، یعنی رزقمون بوده. ها؟ پس جدی بشنویم اینا رو با گوش آدمی، با گوش انسانی بشنویم که چی داره میگه، چی جوری حرف میزنه، چی جوری آیه میگه، چی جوری روایت های کنار هم میذاره. اون آیه رو گفت، حال نگاه بکنید. از اون آیاتی هست که پر شرابه این آیه. آدم دوست داره هزار بار بشینه یه آیه رو بخونه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. ببین بگو اگه خدا رو دوست دارید، اگه خدا رو میخواید، دنبال من بیایید تبعیت بکنید. پس تبعیت از دین، احکام دین چه عشقی صورت میگیره؟ نه برا بهشت و ترس جهنم که اونو هم خیلی خوبه، نه، بلکه بالاتر به عشق کی؟ به عشق خود خدا. چه قشنگ دعوتمون میکنه؟ نمیگه اگه میخواید برید بهشت، اگه میخواید جهنم نرید تبعیت بکنید. اصلا خدا اینجوری حرف نمیزنه. با کفار چرا اینجوری حرف میزنه؟ ولی با آدم ها اصلا اینجوری با مؤمنین خدا حرف نمیزنه. میگه اگه دوستم دارید. نمی چقدر عاشقانه است حرف، ادبیات چقدر عاشقانه است، چقدر آدم رفته بالا. اگه دوستم دارید دنبال من را بیفتید، دنبال پیغمبر. تو بهشون بگو اگه خدا رو دوست دارید. ما چه نتیجه میده؟ چه نتیجه میده؟ ادوان این آیه موضوع بحثمون هم هست توی جامع کبیره، همین امروز انشالله خواهیم خوند. میگه تو عاشق خدایی، بیا دنبالم. اما اگه اومدی دنبالم، خدا هم تو رو دوست داره دیگه. یعنی خیلی کار اوج میگیره، کار اوج میگیره. یعنی رحمانیت خدا که پیغمبر رو فرستاد دنبال تو با اسم رحمان که تو رو دعوت بکنه که بری پیشش، تبدیل میشه به چی؟ به رحیمیت. یعنی دیگه خدا با اسم رحمان با تو برخورد نمیکنه، با اسم چی برخورد میکنه؟ اسم رحیم. اسم رحیم. لذا به خدا شما تو دعاهاتون میگید، یاد بگیرید اینو. هر وقت اشکتون اومد، هر وقت دلتون شکست، پیش امام میری، با خدا حرف میزنی، بگو یه نگاه رحیمانه به من بکن. انظر الی نظره رحیمه. یه نگاه نه از روی مهربانی و رحمانیت، نه، از روی رحیمیت به من بکن. تو منو یه جوری دیگه دوست داشته باش. وقتی میره ودا میخونی، تو ودا چه قوقایی کرده اونجا توی ودا امام. اوه 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 اوه، چقدر حرف ریخته اونجا، چقدر گوهر ریخته اونجا. اجعلونی من حمکم و سیرونی فی حزبکم. داری از خدمت امام میای به امام میگی آقا به من زیاد فکر کن. این ادبیات ادبیات معمولی نیست که تو بری خدمت خلیفت الله به امام میگی به من زیاد فکر کن، هوای منو داشته باش. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ منو تو حزب خودتون بکنید ها، سیرونی فی حزب کن، من جای دیگه وقتم تلف نشه، پای کسی دیگه عشق نریزم علکی، جای دیگه دلمو هرز نکنم مثل این فاحشه ها، همه دلمو بریزم پای اینو، اون آخرشم هیچی گیرم نیاد، دچار فحشا نشم. دل به اینو آن مده ای بل حوست، دل به آن ده کان دلت داد است و بس، به صاحب دل دل بده. انظر الیه نظرت رحیمه، خیلی حرفه. خدایای یه بار اینجوری به من نگاه کن، یه بار. یه جا تو دعا میگه خدایا یه لحظه، یه لحظه رحیمی به من بده، یه لحظه. آخ چی میشه، چی میشه خدا یه لحظه اینجوری به آدم نگاه کنه. آدم وقتی خودشو نشناسه خیلی چیزا رو از دست میده. گفتم به کام وصلت خواهم رسید یک روز، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. آدم وقتی خودشو نمیشناسه خدا بهش میگه بیچاره تو چی داری به من میگی؟ با تو نگاه رحیمانه کنم، دیروز، پری روز، اون هفته، اون ماه یادت نیست من چجوری بهت نگاه کردم؟ برگرد گذشته عمرتو نگاه کن ببین من چقدر به تو رحیمانه نگاه کردم. تو حواست نبوده، تو مشغول معشوقای پایینی بودی، من خیلی برات دعوتنامه فرستادم. یه بار صد بار بهت رحیمانه نگاه کردم، تو رو تو اون ور بود، تو داشتی کس دیگر نگاه میکردی، تو دلت مشغول چیز دیگه بود، من خیلی رحیمانه نگاه کردم. شیطان ملعون وسوسه میکنه تو رو که آقا امام زمان منو دوست داره، تا حالا به من فکر کرده؟ امام زمان میگه هزار بار بهت اینجوری نگاه کردم، تو حواست نیست. نگاه کنید، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، نگاه کنید، و یغفر لکم ذنوبکم. آشتی کنونه دیگه، میگه خدا دیگه دوستتون داره، وقتی دوستتون داشت چی میشه؟ یغفر لکم ذنوبکم، هرچی گناه داری همه را به میبره. اطاعت اینجوریه دیگه، اطاعت اینجوریه. چطور میگه الصلاة کفارتون اما قبلا، کس که میاد به عشق الهی نماز میخونه تسلیم اراده خداست، میگه خدا به من دستور داده من نماز بخونم، این نمازش که تموم میشه میگه کفارتون اما قبلا، خدا میگه بنده من به خاطر من، به خاطر من نماز خوند، به خاطر من عبادت کرد، همه را از بین میبره. تبعیت اینجوری، این بنده من به خاطر من حجاب و رعایت کرد، چقدر سختش بود اما چقدر عاشق بود که رعایت کرد. خواهد دقت کنید، فمن احب الله احبه الله، هر کی خدا رو دوست داشته باشه خدا هم دوستش داره. لیلی از مجنون بسی مجنون تر است، لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. خواهد دقت کنید، و من احبه الله کان من الامنین، هر که خدا دوستش داشته باشه این جز امنینه، کسایی که خدا بهشون امنیت داده. امن یعنی آسوده خاطر، این دیگه خیالش راحته. خدا یکی رو دوست داشته باشه این دیگه خیالش راحته دیگه. میشه خدا یکی رو دوستش داشته باشه چیزی بهش برسه؟ نه. چرا تو این چهار تا بلاهاش بیشتر میشه اما امنیتش بالاتره، چون میخواد درجات بالاتر بگیره، البلاء للولا، ولی این آدم امنیت داره، میگه خدا هر کاری میخوای بکنی بکن. فانه لا یبالی اصبح علی عسر ام علی یسر، اصلا ککش نمیگه از فردا که میخواد از خواب پاشه آسون زندگیش یا سخته، اصلا ناراحت نیست، یه آسونه الحمدلله خدا این داره، میخوادم سختم باشه خب سخت باشه، چون امنیت روانی داره این آدم. ضرر مشکلات میریزم به حساب خدا، خود خدا رو از دست نمیدم، عشق خدا رو هم دارم. خب دیگه چی کم داره این آدم؟ پس معنای دارالامن بودن بهشت تو بفهمی که وقتی وارد بهشت دارالامنه یعنی چی؟ چرا بهشت امنیت داره؟ چون بهشتی ها تو دنیا آدمایی بودن که آسوده خاطر بودن. این کلمه رو تکرارش میکنم براتون، آسوده خاطر، آسوده خاطر، ترسو نیست، دلشوره نداره. دیروز یکی از شاگردای من گفت استاد خدا خیرتون بده، ما این بحثای شما رو گوش کردیم چقدر قوی شدیم. گفتم چطور؟ گفت نصف شب ماشین رو یه جا زدم، پارک کردم تو تاریکی، رفتم یه چیزی از مغازه بگیرم، اونم دیدم بچه‌م نیست. یه مادر شما ناکوید نصف شب، گفت رفتم در مغازه یه چیزی بگیرم، بچه‌م خواب بود تو ماشین، اونم دیدم بچه‌م نیست. این ور اون ور پیداش نکردم، این محله اون محله، این ور بچه نیست. گفت ولی امنیت داشتم، انقدر آرامش داشتم وقتی داشتم میگشتم. من چند ساعتی گشتم، بعد تو کلانتری پیداش کردم، این بچهش خواب بیدار شده، از ماشین در رو باز کرده اومده بیرون، رفته یه کوچه، یه آقای اینو پیدا کرده برده تحویل کلانتری داده. که ولی من بچه‌م نبود، آرامش داشتم. یه آقای اونجا بود گفت اینجوری من بودم سکته کرده بودم، من اگه بودم اومده بودم در ماشین رو باز کرده بودم بچه‌م نبود قطعا سکته کرده بودم. فرق دو تا آدمه. آسوده خاطر یعنی این، یعنی هی آینده رو شیطون تحمیل نکنه بهت چی میشه، هی بشینی قصه‌شو بخوری، گذشتم بعد راجع به هر چی گفت بگو ریختم به حساب خدا، کاری ندارم. امنیت یعنی این، میشه امنیت. شاید اگه عمری بود بحث بعدیمون تو بهش بحث کرامت هست که اونم بحث بسیار مهمی خواهد بود. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی